الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحث در این بود که آیا برای هر علمی موضوع لازم است، موضوع وحدانی یا نه؟ خب در مبحث اول موضوع رو معنا کردیم، در بحث دوم میخواییم ببینیم علما در ضرورت موضوع لکل علم چند نظر دارند و چه میگویند. دیروز عرض کردیم سه نظر بین علما وجود دارد. یک، علم مطلقا نیاز به موضوع داره، جمع کثیری از مناطقه و فلاسفه و اینها. قول دوم، علم مطلقا نیاز به موضوع ندارد. محقق اصفهانی و حضرت امام. نظریه سوم این است که جمعی از محققین قائل به تفصیلند. خلاصه تفصیل این است که میگویند علوم برهانی و علوم عقلی نیاز به موضوع داره، اما در علوم غیر عقلی، علوم نقلی، علوم ادبی، علوم اعتباری مثل علم اصول و امثال اینها، نیاز به موضوع نداریم، بلکه داشتن موضوع در بعضی از این علوم ممتنع است، اصلا ممکن نیست. لعل از این دیدگاه سوم باشد مرحوم علامه طباطبایی به خاطر مطالبی که در حاشیه کفایه دارد از قائلین به این نظریه است مرحوم آقا ضیاء عراقی و مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. خب همینجا دقت کنید، ما دیروز عبارتی رو از حضرت امام از بس مقدمه واجب خوندیم که امام می‌فرمودن من بطلان وجوب وجود موضوع فی العلوم حتی الفقه و الاصول و الفلسفه. چرا اون عبارت آوردیم؟ چون بعضی از تلامذه امام خواستن نظر امام رو توجیه کنن، گفتن امام نمیگن مطلقا علم ها احتیاج به موضوع نداره، بلکه امام نظرشون نظر علامه طباطبایی مثلا که علوم برهانی موضوع میخواد ولی علوم غیر برهانی علوم نقلی موضوع نمیخواد. اون جمله رو از بحث مقدمه واجب آوردیم که این نظر رو رد کنیم، بگیم نه شما توجه نکردیم، امام حرفشون اطلاق داره، اونجا هم تصریح میکنن در زیل حرف آقای بروجردی میخوان نقد کنن در بحث این که آیا مقدمه واجب از مسائل علم اصوله یا از مبادی احکامیه، اینجوری وارد میشن: من بطلان القول به لزوم الموضوع لكل علم حتی الفقه والاصول والفلسفه، فلسفه احتیاج به موضوع نداره که از علوم برهانی عقلیست مسلم. خب عبارت آغازیار اینجا ببینید، عبارت ایشون این است که در نهایت الافکار جلد اول صفحه 10: نه قد یکون لبعض العلوم موضوع وحدانی صار فی موضوعات مسائله. ایشون میفرمان بله بعضی از علمها یه موضوع وحدانی داره، یه تک موضوع داره که این موضوع در همه موضوعات مسائل جاریست، یعنی که انه حالا مثل یه کلی میمونه نسبت به افرادش، موضوعات مسائل میشن افراد اون موضوع کلی. بعد میگن به خاطر جهت خاص، که حالا اون جهت رو ممکنه بعدن اشاره کنیم، میفرمان بعضی از علوم اینجوریست موضوع وحدانی داره به خاطر یک جهت خاص که اون جهت باعث میشه بگیم اینا باید موضوع داشته باشن. ولکن مثل هذه الجهه لا توجب جری جمیع العلوم على منوال واحد. میفرمان این که در علوم عقلی برهانی جهتیه که شما موضوع واحد دیدید باعث نمیشه این رو به همه علوم سرایت بدی. لا توجب جری جمیع العلوم على منوال واحد حتی مثل العلوم الادبیه و نقلیه التي هي في تمام المعاكسه مع العلوم العقلیه. میفرمان تو علوم عقلی شما یه چیزی دیدی، یه جهتی دیدی، گفتید علوم عقلی موضوع میخواد، موضوع وحدانی میخواد، این موضوع هم موضوع همه مسائل قرار میگیره، موضوعات مسائل تحت این کلی قرار میگیره، این که باعث نمیشه در علوم ادبی و علوم نقلی و اینا همه حرفو بزنید که اونم علوم ادبی و نقلی که فی تمام المعاکسه مع العلوم العقلیه، در روش اصلا درست برعکس علوم عقلیه اینا، مثلا اونجا موضوع میخواد چرا میگید اینجا موضوع میخواد، اینجا موضوع نمیخواد. هاکذا مدرسه نجف که حالا بعد اشاره به عباراتشون خواهیم کرد، در نمیاد، ولی اون جهتی که ایشون میگن اون جهتی که توضیح داده میشه ضرورت در میاد درش، اشاره کردم بله تو این عبارت نیست، میگن یک جهتی علوم عقلی داره که به اون جهت هست که میگیم علوم عقلی موضوع داره، اون جهت رو اشاره خواهیم کرد. حالا خیلی مختصر چون بحث بسیار این فرق بین علوم عقلی و نقلی و این که علوم عقلی برای چی موضوع میخواد، این یه بحث بسیار مهم نیست، یه اشکال پیچیده هم اینجا هست که علاما به بالی مرحوم ملا صدرا یک جا 9 صفحه برای پاسخ از این اشکال حرف داره. علامه طباطبایی در حاشیه بر کفایه‌شون در یه جای دیگه اشاره میکنن، بحث میکنن، یه بحث طویل و زیلیه، ممکنه اصلا علوم عقلی رو وارد نشیم، علوم نقلی چجوریه وارد بشیم که مورد نیاز ماست. حالا ببینیم چقدر این بحث رو مطرح کنیم، حالا با توجه به اون نکته که خود شما و دوستانم میگفتید که حالا ثم مازا ثمرشی، اینم نگاه داریم بهش. حالا دقت کنی ما بسیار مختصر این نقل اقوال 3 نظریه اینجا هست، ما در این مبحث دوم بسیار خلاصه وارد میشیم، دلیل 2 دیدگاه رو اونم بعضی از ادلهشون رو اشاره میکنیم. اون چه ما نیاز در علوم اعتباری مثل اصول داریم برآورده بشه، بحث رو جمع‌بندی کنیم. نگاه اول، هر علمی احتیاج به موضوع داره. دو دلیل برای این نظریه حداقل مطرح شد. دلیل اول و هو العمده، تمسک به قاعده الواحد است. توضیح مطلب این است که میگویند از طرفی ثابت شد که هر علمی یک غرضی در او نهفته است، غرض واحدی که سبب تدوین این علم و نگارش مسائلش وصول به آن غرض است. از طرف دیگر هر علمی مسائل مختلف داره. شما در علم نحو می‌بینید 100 تا مسئله داره، فاعل مرفوع، مفعول منصوب، مضاف الیه مجرور، مبتدا وضعیت شنین، خبر وضعیت شنان، مسند خصوصیاتش آن، مسند الیه خصوصیاتش اینه، حال چنینه، تمیز چنینه، فرق بین حال و تمیز آن است. حالا مسائل بسیار مختلفی که علوم ادب داره. خب این مسائل موضوعشون و محمولشون با هم متغایر است. این مسائل متغایر میخواد اثر واحد داشته باشه که اون غرض از علم باشه. آقایان میگن در فلسفه ثابت شده است که اثر واحد اینن مؤثر واحد داره. نمی شود اثر واحد باشه مؤثر متعدد باشه. الواحد لا یستر منه الا الواحد و الواحد لا یستر الا واحدا. اگر غرض علم واحد است، اینن کشف میکنیم مسائل علم باید یه وحدت داشته باشه. وحدت مسائل علم در چیه؟ باید علم یه موضوع واحد داشته باشه که اون موضوع واحد همه موضوعات مسائل رو پوشش بده و آن موضوع واحد ازش صادر بشه اثر واحد که اون غرض از علم باشه. رضا آقایان میگوین قاعده الواحد حکم میکنن، اینن از این قاعده کشف میکنیم اگه غرض علم واحد است مسائل مختلف نمیتونه برآورده کننده غرض واحد باشه، محاله. لذا این مسائل مختلف، موضوعات مختلف با تبدیل به یک موضوع میشود. لذا میگیم هر علمی که غرض واحد داره، مسائل مختلف داره، باید موضوعش واحد باشه. خب اینجا دقت کنید، ابتدا قبل از پاسخ از این دلیل یه نکته رو اشاره کنید. اون نکته این است که یکی از تلامذه مدرسه نجف حفظه الله در مباحث اصولشون میگن کدام حکیم فیلسوف، کدام اصولی در بحث موضوع علم و لزوم موضوع به قاعده الواحد تمسك کرده؟ که شما در صدد پاسخگویی باشید، غرض واحد، لذا مؤثرم باید واحد باشه. درست بر السنه جاری شده به تعبیر ایشون، سر زبونا افتاده، ولی هیچ کسی حرفو نزده تا ما وارد نیاز داشته باشیم وارد مناقشه بشیم، اصلا بحث کنیم این دلیل رو اینجا بگیم درسته یا نه. این نکته رو توضیح بدیم بعد مختصر وارد جواب از اون دلیل میشه. به این محقق عرض میکنیم که ممکنه تبرک کنیم اول بحث اصول که تمایز علم به موضوعات است یا نه، کسی این نکته رو نگفته باشه، لکن به کلمات مرحوم آخوند صاحب کفایه در بحث واجب تخییری مراجعه کنید. حالا یک وقتی بحث میکنیم در کفایه هم اشاره کردیم در مباحث سالهای خیلی دور که مرحوم آخوند مسائل فلسفی رو چطور در اصول دخالت میده، از چند مسئله فلسفی استفاده میکنه، چه گرایشی از فلسفه رو دخیل میدونه در اصول، اینا تو منهج شناسی مهمه برای مدرسین کفایه که حالا بعضی هستن. این بحث خیلی مهمه که این منهج صاحب کفایه درست شناخته بشه. یه اشاره مختصری کردیم که اولا مرحوم آخوند تحت تأثیر حکمت متعالیه با گرایش مرحوم ملا هادی، نه با گرایش ملا صدرا یا محقق اصفهانی و دیگران، لذا چند مسئله فلسفی مطرح میکنه، چه نتایجی در اصول ازش میگیره، تحلیلش از اون مسائل فلسفی چیه، الا به نظرم حالا ما به بالی در یک مسئله یا دو مسئله ایشون کاملا مبانی مرحوم ملا هادی رو، چون حالا تتلمزم حالا ما یقال کردن یه مقدار میشه، ایشون همون منهج رو ایشون کاملا در مباحث فلسفی دارن و استفاده بعد اصولی از این مباحث میکنن. حالا ببینید این نکته رو توضیح بدم، ببینیم آیا مرحوم آخون استدلال کرده به این معنا که غرض واحد مؤثر واحد میخواد یا نه. در بحث واجب تخییری در علم اصول یه بحثی است که یه تحلیلی است که اصلا واجب تخییری یعنی چه. یه اشکالی هم هست به جمله گاهی پیچیده است، تو دوره قبل ما مفصل بحث کردیم، پاسخهای مختلف هم گفتیم. آیا در واجب تخییری واجب کدام است؟ احدهما بعینه است، احدهما لا بعینه است؟ اصلا احدهما لا بعینه فرد مردد وجود خارجی داره نداره؟ یا احدهما المعین عند الله واجب است و عندنا معین نیست؟ در واجب تخییری متعلق وجوب چیست؟ مرحوم آخون تحلیلشون این است اونجا می فرماین وقتی در واجب تخییری غرض واحد است، یک غرض بیشتر نداریم، وجوب نمیتونه به دو شی تعلق بگیره، یعنی دو تا وجوب یک غرض ازش حاصل بشه. این لازمش این است که کثیر در واحد مؤثر باشه و این محاله، لذا باید یک جامعه در واجب تخییری درست کنیم، یک جامعه وحدانی. وجوب به جامعه تعلق بگیره چون غرض یکی بیشتر نیست، مؤثر و اثر باید در وحدت همسان هم باشن، لذا غرض از واجب تخییری یک غرضه، مؤثر هم باید یکی باشه. به این محقق عرض میکنیم که این همین بحثه، میگید اصلا اصولیین وارد این بحث نشدن. نخیر، صاحب کفایه داره همین رو میگه. نخیر، علای عبارتشون رو ببینیم که انه توجه به میگه احدی از اصولیین نگفته که ما وارد مناقشه بشیم. شیخنا، ما اون عبارت رو دیدیم، شما ببینید اگر میگفتن من القدماء الاصولیین، حرف شما فی الجمله درست بود. ایشون به خدا خیرش بده اگر توجه داره به این امر که آقا از قدما نگفتن ولی متأخرین گفتن. زمینه که میدونید که ما در مناقشه یک بحث فرقی برامون نمیکنه قدما گفته باشن یا متأخرین. اگه مطلب قابل گفتنه، قابل نقده، باید مطرح کنیم. لذا نگفتیم دوره قبل بعضی از در قسمتی از مباحث اصولی بعضی از انظار اعلام نجف نبوده، واردش نشدیم. آخر دوره قبل بعضی از او انظار آمد، تو بحث تعادل تراجی، تو بحث استصحاب وارد شدیم و اینجا باید وارد بشیم. فرقی نمی کنه قدما گفته باشن یا متأخرین. مرحوم آخون محور بحثان تمام بحثای خارج اصولی که در همه حوزه‌های شیعه امروز تشکیل میشه، محور حرفای مرحوم آخونه. بله، حالا بگیم قدما نگفتن ولی مرحوم آخون گفته، حالا جواب بدیم بالاخره. حالا ممکنم توجه نداشتن مثلا، حالا بالاخره علل مختلف تر قبول نداشتن، توجه داشتن قبول نداشتن، خب اینا دیگه بحثایی است که حالا بگذاریم. پس بنابراین این که ادعا بشود کسی نگفته وارد مناقشه نشیم، نه خیر، مرحوم آخوند دارن، بعد از مرحوم آخوندم که زیاد دارن این مطلب رو، لذا طرح بشه. اما پاسخ از این مطلب دقت کنید، چطور؟ حیثیت شون متفاوته، اید الان به بحث ما ربطی نداره، حیثیت متفاوته. باش دقت کنید، این نکته و این استدلال که لزوم موضوع فی کل علم با تمسک به قاعده فلسفی الواحد به هیچ وجه قابل قبول نیست، اشکالاتی برش وارده. اشکال اول خیلی خلاصه، یک بحث طویل و زیلی در فلسفه است نسبت به قاعده الواحد که جای طرحش اینجا نیست، و اون بحث این است که قاعده الواحد اگر جمعی از فلاسفه قبول دارن و پاش وایستادن، تصریح میکنن که در وحدت شخصی این قاعده جاریست، شامل واحد بالعنوان و متکثر به تشخص نمی شود ولا شبهت بر این که غرض در علوم واحد شخصی نیست، واحد عنوانی است. یعنی چه؟ توضیح مطلب این که در علم نحو اگر میگوییم غرض از علم نحو حفظ زبان هست، از غلط در گفتار، این غلط در گفتار به تعداد مسائل علم نحو مصداق داره. یعنی اگر کسی فاعل رو به رفع نخواند، این یک اشتباه خاص است. مفعول به رو به نصب نخواند، یه اشتباه دیگر است. مضاف الیه رو به جر نخواند، اشتباه ثالث است. مبتدا رو مرفوع نخواند، اشتباه رابع است، و هکذا. پس خطا در علم نحو متکثر است به تعداد مسائل علم نحو. حالا اگر ما غرض در علم نحو رو میگیم، غرض این است که خطا در گفتار نکنه، این که وحدت شخصی نداره، یعنی 200 تا خطا نکنه، 500 تا خطا نکنه، غرض متکثره، لذا غرض واحد شخصی نیست، واحد بالعنوانه. خب پس بنابراین هر مسئله از مسائل علم نحو یک غرض رو برآورده کنه، این مشکل حل میشه. هر مسئله یک غرض رو دیگه، چه نیازی داریم که در واحد بالعنوان مؤثرش هم واحد قرار بدیم؟ نیاز به این معنا نداریم. به عبارت اخرى قاعده الواحد در واحد شخصی است و ربطی به واحد بالعنوان نداره و در واحد بالعنوان این قاعده جاری نخواهد بود. عبارت حضرت امام رو ببینید، بیش از این در اشکال اول دیگه وقت صرف نمی کنه. ریزکاریاش تو فلسفه باید باشه، چرا قاعده الواحد درسته نیست؟ اگه درسته در وحدت به تشخصه، به چه ادله‌ای؟ اون سر و صداش باید در فلسفه باشه. عبارت امام رو در تهذیب ببینید، ان القوم قد التزموا عدا بعض المحققين من متأخريهم علی لزوم وجود موضوع للعلم ینطبق علی موضوعات المسائل. این ادعا میگن قوم فلاسفه حدا بعضی از متأخرینشون میگن آقا هر علمی موضوع میخواد، اون موضوع هم موضوع کلی است که موضوعات مسائل رو تحت پوشش خودش قرار میده. و ربما یتمسک فی اثباته بقاعده الواحد، چه بسا تمسک میشه برای اثبات این مسئله هر علمی موضوع واحد میخواد به قاعده الواحد التي لا يكاد يخفى بطلان التمسك بها هنا على من له ادنى المام بالعلوم العقليه. امام میفرمان اگه کسی ادنى توجهی به علوم عقلی داشته باشه، نمیخواد متخصص باشه، نمیخواد فنی باشه، اگه ادنى توجهی به علوم عقلیه داشته باشه میفهمه تمسک به قاعده الواحد اینجا اصلا درست نیست. از هیه تختص بالبسیط الحقیقی، همون وحدت به تشخص که ما گفتیم، ولا تجریفی مثل العلوم التي هیه قضایا کثیره تترتب على كل قضیه فائدتون غیر ما تترتب على الاخرى. میگن این در مثل علومی که غرض داره، غرض متکثره، هر غرض یه نتیجه‌ای داره، در هر مسئله یه غرض خاصه و اون نتیجه خاص رضا غرض متکثره، اصلا غرض واحد به تشخص نیست، واحد به عنوانه، رضا اصلا قاعده الواحد اینجا جاری نمیشه. این اشکال اول. اشکال دومم یه مطلب چند دقیقه است که جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله بله، اونم اشکال سومه که حالا اون اشکال رو وارد نمیشیم چون وارد شدن شهید صد حرفایی داره، دیگران حرفایی دارن میخوان جواب بدن، اون دیگه طویل الزیله، یک اشکال بر یک ایده کافیست دیگه. آیا رابطه بین غرض و مسائل علم رابطه صدوریه که این حرفو بزنیم یا رابطه صدوری نیست؟ اشکال اینجوری گفته شده. مرحوم محقق اصفهانی هم تو نهایت الدرایه چند تا اشکال داره که رو همون نکته‌ای که خود شما گفتید دیگه خیلی ورود نمی کنه.
شما چه مشکلی داره تعمیمش رو بپذیرید که علاوه بر واحد شخصی واحد بلعنوان و واحد مویر هم در
خیلی خوبه. نگاه کنید به کتاب حالا دیگه
زد مرموهای خویی
نه. حالا تعمیم رو نه، ببینید تعمیم رو علاوه فرض اونا مطرح کردن، شهید صدرم خیلی قبول نداره.